خب شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد به نام نقشبند صفحه خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید ایام به کام شما بزرگواران باشه و در کمال صحت و سلامت باشید و در 19 روز از خرداد ماه 1400 روزهای خوبی رو سپری بکنید. با کمال افتخار در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزارم که شنونده شبکه رادیوی گفتگو هستید و مجله خبری و تحلیلی رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. بسته مفصلی رو آماده کردیم تا پایان همراه ما باشید. امیدوارم از آن چیزی که تقدیم شنوای شما خواهد شد لذت ببرید و از ما راضی باشید. مثل همیشه قبل از هر چیز، مجاری ارتباطی شما با برنامه خودتون رویداد رو خدمتون عرض میکنم. شماره پیامکی ما 30035 هست. پیامک بزنید و ما پیامک های شما رو مورد استفاده قرار خواهیم داد. روابط عمومی سازمان صدا سیما 162، سمکانه روابط عمومی در خدمت شما برای دریافت پیام هاتون هستن. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. از طریق تارنمای ما www.radiogoftegu.ir قابل نصب روی گوشی های همراه هوشمند شماست. میتونید از این طریق شنونده برنامه های ما باشید و از بخش های مختلف این برنامه کاربردی استفاده کنید. متشکرم که همراه رویداد هستید. اما مرور میکنیم سرفصل عناوین مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد رو. ایستگاه 1400 و گرفتن نبض فضای مجازی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری. ضرورت رعایت اخلاق در مناظره های انتخاباتی. بررسی بیانیه اتحادیه اروپا در حمایت از برجام. ضرورت میزان شفافیت در بازار سرمایه. و همچنین انتقادها از وضعیت کنونی بخش مسکن و گرانی لجام گسیخته و سیاست‌های ناکارآمد دولت. دوازده و چهار دقیقه است و می‌خوایم مجله خبری و تحلیلی رویداد رو آغاز بکنیم. موضوع اول ما موضوع مربوط به سیاست خارجی است و می‌خوایم بیانیه اتحادیه اروپا در حمایت از برجام رو مورد تفسیر و تبیین قرار بدیم. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر ابراهیم عزیزی هستن، رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که لطف کردن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای عزیزی سلام بر شما، روز و روزگار خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی. شنوندگان برنامه در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. آقای عزیزی، اتحادیه اروپا که خودش در حقیقت یکی از بزرگترین ناقضان برجام بوده و از ابتدای انعقاد این توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران تا امروز تقریبا به هیچ کدوم از تعهداتش عمل نکرده، حتی ساده ترین تعهدات مثل یک سازوکاری ابتدایی به نام اینستکس، الان بیانیه داده از برجام حمایت کرده، اما از اون طرف از اینکه ایران پروتکل الحاقی رو تعلیق کرده در پاسخ به بی‌عملی طرف‌های مقابل ابراز نگرانی کرده. میشه تحلیل بفرمایید برای ما این رفتار اروپایی‌ها رو که در عین بی‌عملی خودشون حالا دارن ابراز نگرانی می‌کنن که چرا ایران مثلا پروتکل الحاقی رو تعلیق کرده.
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، متاسفانه اروپایی ها علارغم اینکه خودشون بارها اعلام کردن که در رابطه با برجام و توافق ایران و پنج به علاوه یک قصد دارن نقش آفرینی کنن، اما در مقام عمل ما شاهد هیچ اقدامی از سوی اتحادیه اروپا نیستیم. علت اصلیش این است که متاسفانه اروپایی ها یک مشکل بزرگی دارن و اون عدم استقلال هست. اروپایی از استقلال سیاسی، استقلال رفتار و استقلال تصمیم متاسفانه برخوردار نیستن. بیشترین تأثیر پذیری اروپایی ها در طول سنوات گذشته به ویژه در موضوع برجام از آمریکایی ها بوده و باید این رو اعلام کنیم که سیاست اروپایی ها سیاست آقای اجازه هست. اروپا که از بعد از جنگ سرد خودش رو قصد داشت به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه بین الملل معرفی بکنه، در مسائل مهم بین الملل نقش آفرینی کنه، امروز شده یکی از بازیگران کم خاصیت در موضوعات بین المللی. در موضوع برجام به طور ویژه هیچ گونه خاصیتی رو از این اتحادیه ما ندیدیم و خودش و حرف و عملش رو در واقع متفاوت. اروپایی ها به طور طبیعی در تحولات بین المللی و موضوع برجام متاسفانه دچار یک موضع انفعالی شدن. همین موضع انفعالی، همین سیاست آقای اجازه، همین عدم استقلال در واقع سیاسی، استقلال اقتصادی و در بخش‌های مختلف بی تحرکی و انفعال اروپایی ها منجر به این شده که نتونن تصمیم قاطعی بگیرن، تصمیم جامعی بگیرن، به تعهداتشون عمل بکنن و متاسفانه حوزه دیپلماسی ما هم تکیه بیش از حدی رو به اروپایی ها در طول این مدت کردن، علارغم این که بارها متذکر شدن به هم وزارت امور خارجه، مسئولین نظام و همه متولیان امر که تکیه بیش از حد به این دیوار، تکیه به دیوار کاغذی هست و سزاوار در واقع این ارتباط خارج از حد معمول با اروپایی ها نیست، ولی متاسفانه به جهت این که برخی رویکردهای سطحی است ما شاهد بالاخره این اتفاقاتی که امروز میبینیم. اروپایی ها بیانیه میدن، اعلام حمایت میکنن، خودشون رو درون ساختار برجام حفظ میکنن، ولی هیچ گونه اقدام و عملی رو ما از اونا شاهد نیستیم. لذا این موضوعی که شما بهش اشاره کردی یه بخشش برمیگرده اساسا به ساختار، به رویکردها و به سیاست‌های اروپایی، یه بخشم برمیگرده به سیاست‌های به هر حال دولت مردان ما و به ویژه وزارت امور خارجه که تکیه بیش از حدی رو در طول این سال‌ها به اروپایی‌ها در موضوع برجام داشتن، علارغم اینکه بی‌عملی اتحادیه اروپا رو به کرات دیدیم.
بله آقای عزیزی، حالا با توجه به اینکه ما داریم تغییر دولت رو تا ماه‌های آینده تجربه میکنیم و انتخابات ممکنه که ساختار تصمیم گیری ما رو یه مقدار تغییر بده و گرایش های سیاسی رو تغییر بده، پیشنهادتون برای دولت آینده چه هست با توجه به تجربیاتی که خودتون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دارین در مورد نحوه برخورد با اروپایی ها؟
بدون شک باید دولت آینده از موضع عزت و اقتدار و از موضع منافع ملی ایران با اروپایی‌ها در همون ابتدای کار حرف بزنه، رو در رو بشه و یک اتمام حجت جدی رو باید با اروپایی‌ها دولت آینده داشته باشه. اگر قرار باشه که اروپایی‌ها به همین وضعی که تو این چند سال با دولت در واقع فعلی داشتن و دولت 11 دولت 12 رو اینچنین زمینگیر کردن، البته باز من تاکید میکنم متاسفانه خود دولت هم نقش بسیار زیادی در این رفتار اروپایی ها داشت، لکن باید دولت آینده از همون ابتدا اتمام حجت بکنه، جدی برخورد بکنه، با موضع مقتدرانه، عزتمندانه، توأم با برگیری از ظرفیت هایی که مجلس شورای اسلامی در اختیارش قرار داده. حقیقتا باید عرض کنم که قانون لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملی در موضوع هسته‌ای قانون مترقی و بسیار پیشبرنده بود برای دولت. متاسفانه دولت بدترین نوع استفاده را از قانون لغو تحریم‌ها کرد. همین موضوع ماده 6 در واقع توقف پروتکل الحاقی را اگر دولت از همون اول با همون رویکرد مجلس، مصوبه مجلس رو دنبال کرده بود، شاید اروپایی‌ها امروز اینچنین گستاخ نمی‌شدن که هم به تعهداتشون عمل نکنن و هم از ما بخوان که پروتکل الحاقی رو که خدمات بسیار زیادی در طول این سالها به ما وارد کرده همچنان ادامه بدیم. این برمیگرده به در واقع اون رویکرد هم طلبکارانه نظام سلطه و هم همراهی اروپایی ها با آمریکایی ها و از طرف بی‌عملگی برخی از اعضای به هر حال مرتبط با مذاکرات برجامی. دولت آینده باید از همون ابتدای کار، از همون روزهای اول با اقتدار، با عزت، با عقبه‌ای که مجلس شورای اسلامی براش فراهم کرده، با عقبه‌ای که ملت بزرگ ایران براشون فراهم میکنن، با حمایت قاطعی که همیشه رهبر فرزانه انقلاب داشته، انشاءالله با موضعی جدی، محکم، قاطعانه و عزتمندانه در موضوعات مختلف به ویژه برجام با اروپایی‌ها و نظام بین‌الملل حرف بزنه.
بسیار متشکرم آقای عزیزی، خیلی استفاده کردیم از تحلیل‌های کارشناسانی حضرت عالی. متشکرم که همراه رویداد بودید. با شما خداحافظی.
ممنونم از شما و همه هموطنان عزیزم.
خدا نگهدار.
خدا.
خب شنونده صحبت‌های آقای ابراهیم عزیزی بودید. ایشون رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستند که در خصوص بیانیه اتحادیه اروپا در حمایت از برجام صحبت کردند. دوازده و سیزده دقیقه اینجا استدیو رادیو گفتگوست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. بریم سراغ موضوعی که تم اجتماعی داره، مربوط به مسائل داخلی است، مسئله مسکن. میخوام ببینیم که وضعیت کنونی بخش مسکن چگونه است، گرانی‌های لجام گسیخته و سیاست‌های ناکارآمد دولت. میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر مشتبه بیگدلی که پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. ایشون ریاست سازمان انبوهسازان مسکن و ساختمان و ریاست مجمع ملی صنعت مسکن رو بر عهده دارن. با توجه به تخصصی که دارن میتونن پاسخگوی سوالات شما شنوندگان عزیز باشن. آقای دکتر بیگدلی سلام بر شما.
سلام علیکم، ارادتمندم، سلامت باشید.
خیلی متشکرم. آقای بیگدلی عزیز، استحضار دارید که وضعیت مسکن وضعیت نابسامانی است، گرانی های لجام گسیخته، ناتوانی مردم در خرید و حتی اجاره واحدهای مسکونی خصوصا در کلان شهرهایی مثل تهران، و امروز که رقابت های انتخاباتی است میبینیم که یکی از موضوعاتی که مورد توجه نامزدها و طرفدارانشون هست مسئله مسکنه. برای ما تحلیل میفرمایید که وضعیت مسکن در شرایط کنونی چه وضعیتی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونم، سوال بسیار نغز و حرفه‌ای رو داشتید جناب آقای سعیدی. استحضار دارید مسکن الان گرانترین و استراتژیکترین محصول در سبد خرید خانوار هست. یعنی اونقدر وضعیت مشکل ایجاد کرده، یک هر شهروند عزیز ما در کشور، یک اگر کارگر باشه یا کارمند باشه، چیزی بین 66 تا 76 سال از حقوقش باید جمع بکنه تا یک مسکن در قالب خیلی کمتر از الگوی مصرف بتونه افتیا و اخذ بکنه. این یک واقعیت مبرهنه. با کمال تأسف ما شاهد هستیم. خب دولت خودش اومد اقرار کرد 7 سال دست بر روی دست گذاشتن، هیچ کاری نکردن، هیچ کاری نکردن،
بله،
هیچ اقدامی نکردن. گفتن طرح خانه اولی ها، طرح مسکن حمایتی، مسکن عرض کنم خدمت شما امید، هزار یک طرح مسکن حمایتی و طرح مختلف، حتی یک مسکن ساخته نشد. در یک سال گذشته دولت تازه به اشتباهش برد و با کمال تأسف با سیستم کارمند سالاری و بخشنامه سالاری که متاسفانه اینها رقم زدن، اینها هم کاری از پیش نبردن. جناب آقای سعیدی، ما یه زمانی به دلیل پرآبی ما صادر کننده گندم شدیم، یه زمانی به دلیل خشکسالی گندم وارد میکردیم. با چند تا کشتی اقیانوس پیما مشکل ما و پهلو انداختن اینا در بنادر مشکل ما حل میشد. در مسکن اینطوری نیست. مسکن پروسه تولید داره. مسکن 2 سال 3 سال 4 سال این پروسه طول میکشه. ما باید مشکل کارآفرین رو حل کنیم. من متاسفانه تو برنامه نامزدهای انتخابات هیچ کدومشون نمیبینم که اینا به صورت حرفه‌ای و کارآفرین سالار، فقط دارن بخشنامه‌ای صحبت میکنن. اولا یه سریشون که اصلا هیچ برنامه‌ای ندارن، اونهایی هم که میگن ما مسکن میسازیم بخشنامه‌ای میگن. آقا ما باید سالی اینقدر، خب چجور بسازیم؟ با سیمانی که 350% افزایش پیدا کرده، آهنی که 2000% افزایش پیدا کرده و اون مسکنی که گران به بار میاد و ما باید با آلترناتیو ارزانسازی، کیفی سازی و سریع سازی رو رقم بزنیم. کشورهای دنیا جناب آقای سعیدی میان به صورت، چون رشد جمعیتی منفی دارن، میان مسکن رو به صورت کاذب تحریک میکنن، مسکنی که احتیاج ندارن میسازن. شما ببین هر پناهندهی میره توی یک از این کشورها فوری شهرداری بهش خونه میده، چون جمعیتشون منفیه، جمعیتشون پیره، انقدر مسکن دارن و کاذب ساختن نمیدونن چه کنن. ما تو کشور فقط سالی 1 میلیون ازدواج داریم جناب آقای سعیدی. ما 200,000 هکتار بافت فرسوده داریم، هر لحظه این بمب ساعتی است. ما حوادث کمربند زلزله هستیم، حوادث غیر مترقبه داریم مثل زلزله سرپل ذهاب بم کجا که در چند ثانیه مشکلات ایجاد میکنه. ما باید سالی 1.5 بسازیم. 7 ساله 8 ساله هیچی نساختیم، همه رو مسخره کردن، خودشون هم هیچ آجری رو آجر نذاشتن و الان هم آقای سعیدی من نگرانم این آقایونی هم که اومدن یا برنامه اصلا ندارن یا اگه دارن فقط اداری و کارمندسالاری نگاه میکنن. شما ببینید یه بانک، اولا که بزرگترین معضل نظام کارآفرینی کشور سیستم بانکی، هیچ کجای دنیا، هیچ کجای دنیا مخصوصا توی کشور اسلامی ما انقدر بانک نداریم. الان شما ببینید زیباترین، لوکسترین، بهترین خیابونای هر شهر ما در قبضه و اختیار بانک هاست. اینها این پول ها رو از کجا میارن؟ از سودهای 30% که با جریمه دیر که به 45-50% میرسه. بعد چون اینا در میاد برای مسکن سازی بیان 200 میلیون 400 میلیون 500 میلیون وام بدن، اما میان به یه خودروسازی که این رفتار رو با مردم میکنه بعد از 40 سال هیچ کیفیتی نداره، یه دفعه 10,000 میلیارد 20,000 میلیارد آنن بهشون تسهیلات میدن. من با کمال تأسف بگم به غیر از بانک مسکن حتی یک بانک تو 8 سال گذشته یک ریال به صورت طرح و هدف محور به مسکن سازی اینا تسهیلات بانکی ندادن. و مشکل اصلی کشور ما این است که ما یک برنامه مدون کارآفرین سالار، یعنی ببینیم آقا درد کارآفرین چیه.
بله.
ما الان دستگاه دولتی جناب سعیدی مسابقه گذاشتن در افزایش قیمت. تو دنیا میان به کارآفرین تسهیلات میدن، جایزه میدن، دستشو میبوسن، پلاکشو یه پلاک خاص میدن تو خیابون، اگه میبینن براش احترام قائل شن. ما میایم، شما یه مثال خیلی کوچیک بزنم، بیمه تأمین اجتماعی که هیچ خدمات، شما از دفترچه بیمه تأمین اجتماعی تو راضی هست؟ هیچ کسی راضی نیست.
برای پروانه ساختمان نه 20 سال 30 سال پیش، همین 7 8 سال پیش متری 250 تک تومن میگرفته. الان این رقم رسیده به متری بالای 100 هزار تومن و کارآفرینی که با هزار بدبختی شغلی که دولت اومده برای این شغل عرض کنم 2 میلیارد 3 میلیارد هزینه میکنه، کارآفرین رایگان این شغل ایجاد کرده، عرض کنم میگه متر مربعی 120 هزار تومن پول بگیرم، حتی خودت هم بیمه نمی کنم، هیچ خدماتی بهت نمیدم. مشکل ما نظام مهندسی است که با روش ساسانیان اشکانیان ما داریم ساختمان میسازیم، اصلا دنبال ابتکار و ارزان سازی و سبک سازی ساختمان تو این کشور زلزله خیز نیستن. مشکل ما شهرداریان که الان آقای سعیدی شما برید تو خیابون انقلاب، نمیگم بالای شهر، از بهترین خیابون‌های اروپا عدد و رقم تو ماشین حساب بزنید، من نمیگم 10 برابر، آقا 200 برابر هزینه هر متر مربع عرض کنم ساخت مسکن برای گرفتن پروانه 200 برابر به جرأت دارم اینو میگم ثابت شده. شانزلیزه پاریس که بورس مثلا کشورهای دنیاست، هزینه ساختن تو نازی‌آباد توی خزانه بخارایی 200 برابر بیشتر از اونجاست. ما به کجا داریم میریم؟ بیاییم شعارهایی بدیم، آقا یک عمر چنبره زدیم در قالب کارمندسالاری و اینا خواستن با بخشنامه‌های متعدد کارجل نتونستن. بیاییم ببینیم درد کارآفرین چیه، بیاییم به حرفشو بشنویم و در قالب مشکلات کارآفرین. و جالب اینه هر دولتی که به منصه ظهور میرسه دو تا مشکل اصلی داره آیسه ای، یک اشتغال، دو مسکن. و بدانید ما اگه مشکل مسکن رو، ما تازه نیاز کاذب نداریم، نیاز حقیقی داریم، اونی که نیاز نداره داره میسازه. ما اگه مسکن رو ساختیم یعنی 1200 گروه شغلی رو خوراک کارآفرینی دادیم، یعنی 85% اشتغال کشور زیر مجموعه صنعت مسکنه. ما اگه آی سعیدی سال 1 میلیون مسکن ساختیم، یعنی 1 میلیون تلویزیون، یعنی 1 میلیون یخچال، میلیون ها متر مربع فرش، صنعت لوستر، صنعت سیمان، صنعت فولاد، 1200 گروه شغلی جانشون، عمرشون، حیاتشون به پویایی صنعت مسکن وصله، یک ریال هم نه به عرض کاری داره نه به خارج کشور کاری داره. بزرگترین خیانتی که انجام شد این صنعت رو تو 7 ساله تعطیل کردن و اون آقای وزیری که تعطیل کرده داره راست راست میگرده، دستگاه نظارتی میره گردن اون کسی که کار کرده میشکنه، میگه آ تو چرا فلان کار این چه، اما کسی کار نکرده یه نفر جلوی اینو نمیگیره. عرض کنم اینا مشکلات باید اینها رو حل کنه. ما بوروکراسی اداری رو باید حل کنیم که تمام صد راه کارآفرینی حفظ کنه رستم شد.
بسیار بسیار متشکرم آقای بیگدل، اینقدر خوب و جامع صحبت کردی که من دیگه لازم نبود سوالی بپرسم. خیلی متشکرم، واقعا استفاده کردی، بحث کارشناسانه ای رو ارائه کردی، امیدوارم که
من واقعا به تلویزیون یه موقعی به ما زنگ میزنم، من خدا میدونه فرصت نمیکنم، اما رادیو گفتگو به قدری فنانیت داره، به قدری نقد و حرفه‌ای، همیشه افتخار کردم با رادیو گفتگو صحبت کنم به عنوان یه مدرس دانشگاه، به عنوان معلم، واقعا به کارآفرین افتخار میکنم همیشه.
بسیار بسیار متشکرم، روزتون بخیر، خدا یار و نگهدار شما،
موفق
باشید. خب صحبت‌های مبسوط آقای دکتر مشتبه بیگدلی رو شنیدید، ایشون رئیس سازمان انبوه‌سازان مسکن و ساختمان بودن و ریاست مجمع ملی صنعت مسکن، در مورد وضعیت مسکن بحث‌های مفصلی رو ارائه دادن که استفاده کردیم. خب شنوندگان عزیز، خبر رو با همدیگه مرور بکنیم. امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت ناوشکن دماوند در روزهای گذشته جهت انجام تنشگیری سازه وارد آبهای شمال کشور شد. فرمانده نداجا افزود بازسازی ناوشکن دماوند با سرعت در حال انجام است و تلاش داریم در صورت امکان الحاق این ناوشکن را در هفته دفاع مقدس سال جاری فراهم کنیم. بنابراین گزارش ناوشکن دماوند شناوری تمام ایرانی و دومین کشتی جنگی از کلاس موج و نوع پیشرفته ناوشکن جماران است که در 18 اسفند 1393 به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ملحق شد. روز چهارشنبه 20 دی 1396 این ناوشکن در حال ورود به بندر انزلی به موج‌شکن شرقی این بندر برخورد کرد و دچار سانحه شد که متاسفانه دو نفر از پرسنل آن به نامهای ناوبان دوم امیر باسره تارمسری و ناوسروان بیژن زاره در این سانحه به شهادت رسیدند. دوازده و 27 دقیقه شد و بریم سراغ ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
خب میدونید که در ایستگاه 1400 ما حال هوای فضای مجازی رو در رابطه با انتخابات 28 خرداد ریاست جمهوری مورد بررسی قرار میدیم. آقای علیرضا آل داوود به سیاق دفعه های گذشته هم آماده هستن تا گزارشش رو تقدیم شنوای شما عزیزان بکنن. آقای آل داوود سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان نزد برنامه، همچنین شما مجری محترم در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای آل داوود، خیلی زمانی به انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد نمانده، دو تا از مناظره ها هم برگزار شده و فقط یک مناظره باقی مانده. مبتنی بر این اتفاقاتی که افتاده، فضای مجازی رو چگونه تحلیل میکنید؟
در خصوص حالا این چندین ساعتی که از پایان مناظره دوم گذشته، بر حالا اساس اطلاعات سامانه های دادکاوی که حالا داشتم نگاه میکردم، جدال کمتر کاندیداها باعث کنش بیشتر کنشگران و کاربران فضای مجازی در داخل و خارج کشور، کاربران حالا دوست با کشور و کاربران معاند با کشور در این فضا شده. این دومی مناظره خیلی واقعا جالب بود که هر چقدر ما در این فضا تنش و جدالی کمتر و حالا موضوعاتی که در مناظره اول اتفاق افتاد که خیلیشم نکات جالبی نبود، هر چقدر کمتر بشه مردم بیشتر واکنششون میدن نسبت به و تمایل پیدا میکنن به حالا مناظره و صحبت کردن راجع به مناظراتی که اینجا بوده. و چیزی که جالب بود برای من، خب یک سری از حالا کاربران به طنز بعضی از صحبت‌های نامزد محترم منتشر کرده بودن، بعضی اومده بودن این صحبت نامزد رو منتشر کرده بودن، اما در مجموع سامانه دادکاوی که حالا داشتم می‌دیدم، این گزارش رو به ما میده که مقدار اقبال مردم نسبت به فضای انتخاباتی و فضای مناظره‌ها بیشتر شده و به تبع همین هم کاربران معاند مثل منافقین در آلبانی و مزدورانی که متاسفانه اینجا دارن خدمت میکنن به کشورهای دشمن با ایران اسلامی، خب اونها هم حرارت کارشون رو بالاتر بردن، کنشگریشون رو بالاتر بردن، سعی میکنن با ایجاد اختلاف، دو قطبی سازی فضا، استفاده از برخی از صحبت‌های حالا مطرح شده در فضای مناظره‌ها ضد کشور، فعالیت‌های رسانه‌ایشون رو به پیش ببرن. اما از این طرف هم شاهد این هستیم که مردم بیشتر الان در فضاهای مختلف مثل بیشتر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به دنبال نامزدی هستند که برنامه